حمایت از کالای ایرانی،
گردشگری،
سبک زندگی،
صلح جهانی،
40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،
محیط زیست
و دیگر موضوعات مورد علاقه مخاطبان.
مدت پایانی
16 اسفند 1395.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید.
14مین جشنواره بین المللی رادیو،
فرصتی برای شنیده شدن.
رادیو نمایش رو میشنوید، ساعت 19:30. کتاب گویای آتشزاد قسمت 8مش آماده پخش هست. از کسانی که این کتاب گویا رو دنبال میکنم دعوت میکنم شنونده این کار باشن به مدت 26 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آتشزاد، نویسنده راضیه تجار، صدا بردار فرزاد شریفی، گوینده صفا آقاجانی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد،
تابستان مثل بستنی که آب شود آب شد و یاد و خاطرش ردی شیرین بر ذهن بهی‌ملوک به جای گذاشت. اقوام مدام آنها را دعوت می کردن، چه آزرمی ها چه قدوسی ها. این میهمانی ها را دوست داشت. حتی بعضی از افراد قوم دورتر شوهرش یا افراد قوم پدریش که به هر دلیلی بعد از عروسی پاگوشایشان نکرده بودند با کلی عذرخواهی آنها را دعوت میکردند و پیغام و پسخام میدادند که اگر نیایید دیگر نه ما و نه شما. بعد از هر رفتنی در حیات یا تالار خانه آزرمیها سفره انداخته میشد و از خاله ها و عمه و عمو و خاله زاده ها و عمه زاده ها و عمو زاده ها گرفته تا مادر بزرگ و پدر بزرگ و دایی و دایی زاده و نوه دختری فلان کس و دختر عمه عمو زاده فلانی می آمدند و شور و حالی به خانه می بخشیدند. بهی‌ملوک گاه مثل کسی که رازی بزرگ را بخواهد با عزیزترین کسش در میان بگذارد در گوش گلی می خواند: اینا همه اقوام تو هستن ها، قبیله پدری، قبیله مادری، یادت باشه که حرمتشون واجبه، چه ما باشیم چه نباشیم. و بعد درخت گیلاس را شاهد می گرفت. ای درخت گیلاس، یادت باشه که برای بچه های من دعا کنی، مخصوصا گلی جانم که دختر اولم هست و قرار سرافرازمون کنه. کم کم گلی هم به درخت گیلاس خانه طور دیگری نگاه میکرد و بین همه درختها جور دیگری دوستش داشت. یک بار با نوک چاقو روی تنه آن نوشت مادر، اما بهی‌ملوک که دید دعوایش کرد: برای چی زخمش کردی؟ فکر نکردی دردش میاد؟ فکر نکردی خدا قهرش میگیره؟ بعد از آن گلی کلی جای زخم روی تنه درخت را ناز و نوازش کرد، حتی آن را بوسید. کم کم پاییز رسید. گلی در ذهن خود دنبال دوستای مدرسه‌اش بود. دلش می‌خواست به تهران برگردند و به همان مدرسه‌ای برود که سال اول و دوم را آنجا رفته بود. اما از صحبت‌های پدر و مادر متوجه شد که او را در مدرسه‌ای دولتی نزدیک خانه پدر بزرگش ثبت نام کردند. مدرسه فرخی. اصلاً دوست نداشت به آنجا برود. پدر بزرگ و مادر بزرگ کلی در گوشش خواندند: بهی‌ملوک و کیومرثم. صبح اول مهر با دلتنگی روپوشش را پوشید و کیفش را در دست گرفت و از زیر قرآن رد شد و به مدرسه رفت. اما وقتی بچه‌هایی را دید که تا به هم می‌رسیدند، دست هم را می‌گرفتند و می‌گفتند و می‌خندیدند، احساس غربت کرد. هیچ کس او را تحویل نمی‌گرفت. هم شاگردی‌ها هم پیش از آمدن معلم با انگشت او را به هم نشان می‌دادند و هو می‌کردند و می‌خواندند: دختر تهرونی، هو هو، نیقلیونی، هو هو. زور که راست دیوار را گرفت و به سفارش مادر به خانه برگشت، وقتی کوبه را کوفت و در باز شد، خود را در بغل بهیمولوک انداخت و زار زار گریه کرد. بهیمولوک نوازشش کرد: ای وای عزیزکم، چی شده؟ گلی هخ هخ کرد: هیچکی با من بازی نمی کنه، تازه مسخرم هم می کنن. بهیمولوک دلداریش داد: عزیزکم، بذار یه چند روز بگذره، اون وقت همه با تو دوست میشن. گلی به گریهش ادامه داد: مگه شهرزادو ندیدی؟ شهرزاد؟ نه که ندیدم. امروز خونشون زنگ میزنم، میگم از فردا زنگای تفریح تنهاد نذاره. امروز تو صف کلاس چهارمیا ندیدیش؟ حالا بیا ببین مامان چی برات درست کرده. گلی مشتاق شد و همراه مادر به اتاق رفت. بهیمولوک دست بخچش رو آورد و از توی آن سه تا نخودی را که روسری گلدار سرشان کرده بود کف دست او گذاشت. گلی با شیفتگی نگاهشان کرد. هم چشم داشتن، هم دماغ، هم لب و دهان. اینها مال منی؟ مال خود خودم؟ بله عزیزم، مال خود خودت. بودو برو باشون بازی کن تا قصاتو بکشم. گلی به یک ضرب دکمه های رو پوشش را باز کرد. دکمه قابلمه‌ای ها جرق 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 صدا کردند. روپوشش را به سمتی انداخت و کیف و کتابش را سویی. نشست به بازی با نخودی های عروسکی. بهیمولوک نفسی از سر راحت کشید و از روی قابلمه رویی پشت پرده که روی چراغ سفیتیلهی بود استانبولی پلو کشید و از تاغار کنج آشپزخانه ماست آورد و توی سینی جلوی گلی گذاشت. به پر دستاتو بشور، غذاتو نوش جان کن. گلی نخودک ها را گوشه سینی ردیف چید و بلند شد. چش. گلی حالا در مدرسه یک پشتیبان داشت، شهرزاد، دختر عمه‌پری که تنها یک سال از او بزرگتر بود، اما خوب میتوانست از او حمایت کند. زنگ‌های تفریح میآمد جلوی کلاس، گلی دست او را میگرفت تا با هم به حیاط بروند. بعد زیر درخت بید مینشستند و خوراکی‌هایشان را تقسیم میکردند. اما گلی همین که به کلاس برمیگشت، نیش زبان بچه‌ها شروع میشد. سر در گوش هم می‌گذاشتند و با انگشت او را نشان می‌دادند و پچ‌پچه می‌کردند و می‌زدند زیر خنده. روپوشی که بهیمولوک آنطور با سلیقه دوخته بود، یقه سفیدی که دورش تور دوزی شده بود، دکمه‌های قابلمه‌ای روپوش و کمربند چرمی سفید، حتی جوراب‌های سروب سفیدی که حاشیه‌اش به طرح پرچم ایران بود و کفش‌های شبرو بنددار گلی، نظرها را جلب می‌کرد و پچ‌پچه‌ها را بلندتر. وقتی پای تخته می رفت و با لهجه تهرانی حرف می زد، هم شاگردی ها دست جلوی دهانشان می گرفتند و ریس ریس می خندیدند، انگار که او از کره‌ای دیگر آمده است. بعضی روزها چشم که باز می کرد دوباره می بست. دلش نمی خواست به مدرسه برود. دوست نداشت هم شاگردی هایی را که نمی دانست چرا دوستش ندارند و مسخرهش می کنند و او را به جمع خود راه نمی دهند را ببیند. روی شانه می غلطید، صورتش را در بالش فرو می کرد و لحاف را روی سرش می کشید. بهیمولوک می آمد و کنارش می نشست، پنجه در موهایش می برد و نوازشش می کرد. عزیزکم، گلی، مامان جان، آخه چرا بلند نمی شی؟ مدرسه دیر می شه ها؟ اول جواب نمی داد، بعد که مجبور می شد با بغض بدون اینکه چشمایش را باز کند می گفت: من مدرسه خودم رو می خوام، من دوستای خودم رو میخوام. بهیمولوک سر در گوشش میگذاشت: عزیزکم، دخترکم، بلند شو تا بابات فکر نکنه دختر تنبل و در روی داره. بلند شو دخترم. ببین چه صبحونه‌ای برات آماده کردم. پاشو ببین، نون سنگک داغ داریم با عدسی. دیگه دیگه بهی ملوک آنقدر نازش را میکشید تا بلند شود. گرچه بعضی روزها مادر بی‌حوصله بود از گریه های شبانه شهره و رسیدگی به او، اما نه به گلی اخم کرد نه چیزی میگفت. هرچه بود ناز و نوازش بود و قربان صدقه. بالاخره گلی از جا بلند میشد، با بیمیلی دست و صورتش را میشست و صبحانه میخورد، رو پوشش را میپوشید و میگذاشت مادر موهایش را ببافد، با روبان ببندد و پایینش پاپیون بزند. اما راهی شدنش تنها دو دلیل داشت: رو درواسی که از بهی ملوک داشت و بودن شهرزاد در آن مدرسه. خانه آزرمی بزرگ برای بهی ملوک و دو بچهش نه بهشت بود نه جهنم، چیزی بود بین این دو. او عروس آن خانه بود، اما غیر از او جاریش هم بود. برادر شوهرش فریدون زن داشت و دوتا بچه. آنها هم در دو اتاق از همان خانه زندگی می کردند. در دو اتاق دیگر هم مادر و پدر شوهرش بودند. جاریش زیبا بود، سفید، با چشمانی که مثل چشم گربه وحشی می درخشیدند و رنگی بین آبی فیروزه‌ای و سبز روشن. انگار نقاشی این دو رنگ را با هم مخلوط کرده بود و مژه‌های بلند سیاه این رنگ عجیب را به بند کشیده بود. اما نه پیشانی بلند، نه خرمن مو، نه لب‌های پرتراوت، نه چال‌های روی گونه و نه آن زیبایی اندام، هیچ کدام اخلاق بد او را نمی پوشاند. او همان گربه وحشی بود که گاه تا پای دریدن بچه های کوچکش می رفت. فریبرز و فرهناز را که یکی همسن شهره بود و یکی کوچکتر از او، از اتاق به ایوان می انداخت و نه به گریهشان توجه می کرد نه به زاریشان. به این ملوک می رفت و بغلشان می کرد، دست و صورتشان را سر حوض می شست و به اتاق می برد، شیر و غذایشان می داد و انقدر برایشان لالایی می خواند و قصه می گفت تا آرام بگیرند. می دانست که زن و شوهر با هم نمی سازند و مادر شوهر و پدر شوهرش هم از پس آنها بر نمی آیند، تا روزی که جاریش برای همیشه قهر کرد و رفت و بچه ها شدند بی مادر. حالا به این ملوک بیشتر به آنها می رسید، اما بچه‌ها که جای خالی مادر را حس می‌کردند، سر ناسازگاری داشتند، جیغ و داد می‌کردند و گریه و زاری. بعضی وقت‌ها هم اسباب بازی‌های گلی و شهره را برمی‌داشتند و می‌شکستند و جیغ آنها را در می‌آوردند. یک بار سر یک تکه اسباب بازی فریبرز چنان پشت شانه شهره را گاز گرفت که از آن خون بیرون زد. گلی با همه بچگی‌اش به دفاع از شهره رفت و به مادر اعتراض کرد: ماما بیرونش کن، بیرونش کن، دیوانه است. و با ناراحتی حلقه کبودی را که از جای دندانهای پسرمو روی پشت خواهرش درست شده بود به مادر نشان میداد و جیغ میزد. اما به هیمولوک او را آرام کرد. پسرموی بدبخت طعم محبت رو نچشیده مادر، برای هم این کارا رو میکنه. و آهسته تر در گوشش گفت: رفتن مادر عقده‌ایشون کرده عزیزم، درست میشن. اما گلی نمی توانست قبول کند. با همه بچگیش حس می کرد بودن آن دو با کارهایی که می کردند، با شیطنتها، بازیگوشیها و خرابکاریها، حتی روح مادرش را هم آزرده می کند. برای همین با همان فهم بچگی شکایت پیش عمو برد. آنقدر که عمو قول داد برود تهران و برای بچه هایش یک مادر بخرد. گلی با حیرت پرسید: مامان بخری؟ بله، میرم بازار براشون یکی میخرم، نگران نباش. مدتی بعد هم به قولش وفا کرد. یک روز سرد زمستان با زنی که پالتو پوشیده بود و کلاه پوستی به سر داشت به خانه آمد. گلی کنار پنجره بود. وقتی عمو و آن زن کلاه به سر را بالای پله ها دید، کمی خیره خیره نگاهشان کرد. به مادر که پای چراغ خوراکپزی نشسته بود و برای خیرات حلوا درست میکرد گفت: مامان، عمو فریدون برای فریبرز و فرهناز مامان خریده. آخ حیف که کچله. اما هدا خانم نه تنها کچل نبود که موهای بلند پرپشتی داشت، فقط آن روز کلاه گذاشته بود. هدا تهرانی بود و کارمند پست و تلگراف و تحصیل کرده. آمدن او موجی از شادی به خانه آورد. مخصوصاً بهیمولوک خوشحال بود چون بار مسئولیتش کم شده بود. بعد از آن هر وقت فرصتی دست می داد از هدا و بچه ها می خواست که به اتاقشان بیایند تا از آنها پذیرایی کند. آن روح ترک خورده بچه ها هم کم کم ترمیم یافت و دیگر بچه گربه هایی نبودند که مثل مادرشان پنجه می کشیدند و رو بر می گرداندند. بهیمولوک روزی مرغ سفیدی خرید و به خانه آورد. گلی و شهره و فریبرز و فرهناز جیغ زنان دور او می گشتند و می خواستند به بال و پر او دست بکشند. به این خنده کنان گفت: نوکتون میزنه ها، برین کنار، عصبانیش نکنین. هدا که با سر و صدای بچه ها از اتاق بیرون آمد گفت: بهی، کم درد سر و گرفتاری داشتی اینم اضافه کردی؟ بهی ملوک خندید: خواستم سرگرم بشن. مادر شوهرش هم از اتاق بیرون آمد: خانم، چی خریدی؟ مادر شوهر او را خانم صدا میکرد. بهی ملوک دستایش را با احترام بالا آورد و گفت: مرغه، میخواستم سر بچه ها گرم بشه. مادر شوهر عینکش را روی دماغش جابجا کرد: چه خوشگله، چه پرایی، چه پاهایی. اسمشو میذارم خانومی، چون عین خودت خانومه. بهیمولوک مرغ را زمین گذاشت. بچه ها دنبالش کردند. جاری ها به هم خندیدند و به پیشنهاد مادر شوهر رفتند که دور هم چای بخورند. از آن روز که هدا بر پله خانه آزرمی بزرگ پا گذاشته بود، نزدیک به 3 سال و نیم گذشته بود. گلی حالا تصدیقش را گرفته بود و باید به دبیرستان می رفت. زمستان بود و هوا سرد. گرچه هنوز عصر بود، اما هوا چنان تاریک شده بود که بهیمولوک چراغ‌های اتاق را روشن کرده بود. کرسی علم کرده بود و گلی پای آن نشسته بود و مسئله هایش را حل می کرد. شهره و فریبرز و فرهناز هم در پای دیگر کرسی نشسته بودند و گلیا پوچ بازی می کردند. گاهی هم پای کرسی را ترک می کردند و توی اتاق سر به دنبال هم می گذاشتند. اما فشار سرما طوری بود که باز به کرسی پناه می آوردند. هدا و بهیمولوک هم در پای دیگری نشسته بودند و قلاب بافی می کردند. بعد از سالها حال آزرمی بزرگ بهتر شده بود. بهیمولوک باز حامله شده بود و کیومرث تصمیم گرفته بود خانه تهران را بفروشد و پولش را در بانک بگذارد و با گرفتن وام خانه‌ای بسازد. اما تا قبل از این باید خانه‌ای اجاره می کرد. دیگر بچه ها بزرگ شده بودند و 2 اتاق برایشان کم بود. مخصوصا که اخلاق سارابانو مادر بزرگ گلی کمی تند بود و با عروس ها نمی ساخت و این برای بهیمولوک که زن تودار و خودداری بود سخت بود. او سعی میکرد با کار خود را مشغول کند و بهانه دست مادر شوهر ندهد. شاید به همین خاطر بود که مادر شوهر به او لقب خانم داده بود. با گفتن کلمه خانم با او هم خورده انتقامی از عروس دیگر میگرفت، هم به نوعی صداقت خود را پیش کیومرث ثابت میکرد. حتی اسم مرغ او را هم خانمی گذاشته بود. برایش خروس خوشپر و بالی خریده بود تا عروسش جوجه کشی کند و سر نوه ها گرم شود. تابستان مرغ و خروس و جوجه ها حال و هوای دیگری به آن حیات بزرگ پردار و درخت می دادند. اما هوا که سرد می شد، بهیمولوک آنها را به مطبخ می برد. در یکی از کته ها که خالی از زغالش کرده بود، جایشان می داد و زیرشان کاه می ریخت تا تخم بگذارند و جوجه کنند. رابطه جاری ها هم خوب بود. هرچه مادر شوهر بیشتر قرولند می کرد، سرهای آن دو به هم نزدیکتر می شد و دلهاشان. با هم خیاطی می کردند، بافتنی می بافتند، غذا می پختند و به بچه ها رسیدگی می کردند. از وقتی بهیمولوک حامله شده بود، هدا بیشتر به اون می رسید و هوایش را داشت. هدا فکر می کنی این بار پسر بزام؟ ایشالله، بیاره ترشه یا شیرینی؟ چشمهای بهیمولوک پر از اشک شد. روم سیاه. دلم شیرینی میخواد، فقط شیرینی. هدا دست او را توی دستش گرفت. هرچی خدا بخواد، خودتو ناراحت نکن خواهر. بسپر دست استاد کریم. نام دبیرستانی که گلی را در آن ثبت نام کردند آزرم بود. مدیرش دوست صمیمی بهی‌ملوک بود و به عکس دوران دبستان گلی با عشق به آنجا پا گذاشت. اولین سفارش بهی‌ملوک به گلی این بود یه وقت مدیرتو جلوی بچه ها با اسم کوچیک صدا نزنی ها. گلی لب برچید. مگه چی میشه خب؟ من که نمیتونم به جای خاله منیر فامیلیشو صدا کنم. تازه بچه ها وقتی بدونن اون با ما دوسته کمتر اذیتم میکنن. هنوز از دید بچه های همدان، آنها که در مدرسه همشاگردی گلی بودند یا در کوچه همسایشان، او یک دختر تهرانی بود و این یعنی جرم. با این همه با آمدن خانواده عمه پوران از تهران و ثبت نام فرشیده و بودن شهره و شهرزاد دختر عمه ها در آن دبیرستان، تنهایی و غربت گلی کمتر شد. شوهر عمه پوران سرهنگ شهربانی بود و در همدان معاون رئیس شهربانی شده بود و این چیز کمی نبود. مردم یک معاون شهربانی می گفتند و صد تا از دهانشان بیرون می ریخت. سرهنگ رانندهی داشت درشت هیکل با سبیل های پرپشت آویزان. شبهای جمعه وظیفه داشت بچه ها را سوار ماشین کند و به سینما ببرد. آن روزها جمعه شبها لوژ سینما را در اختیار خانواده صاحب منصبان و افراد مطرح و با نفوذ می گذاشتند. گلی از اینکه می دید صندلی های لوژ سینمای سه ستاره همدان برای آنها خالی نگه داشته می شود و بعضی از دوستان مدرسه‌اش که با خانواده‌شان به سینما آمده بودند مجبور بودند آن جلوها بنشینند، کیف می کرد و در دلش می گفت بذار اونقدر بگن بچه تهرونی نیقلیونی تا خسته شن. راننده شوهر عمه برایشان ساندویچ تخم مرغ و خیارشور و کانادا درای می‌خرید و ذرت بوداده و بستنی و نانخامه‌ای. گاهی هم تخم کدو و گندم شاهدانه می‌خوردند و فیلم تماشا می‌کردند. از لیلی و مجنون و امیر ارسلان و تارزان در جنگل تا یوسف و زلیخا و بی‌نوایان. بهی‌ملوک قرار بود همان روزها فارغ شود. کیومرث زمینی روبروی زمین فریدون خریده و قرار بود دوتایی شروع به ساختن کنند. آقای آزرمی بزرگ حالش خوب شده بود و با بودن دخترها و پسرها، عروسها و دامادها و نوه‌ها که هر پنجشنبه و جمعه سر سفره‌اش می‌نشستند و از سر و کولش بالا می‌رفتند، خنده بر لب‌هایش برگشته بود و دیگر اثری از آثار ناراحتی قلبی در او نبود. زندگی زمزمه کنان جریان داشت و گلی هر صبح که از خواب بلند می شد تا به مدرسه برود شاد و سرحال برمی خواست، درست مثل روزهایی که در تهران به مدرسه می رفت. بچه ها چه زود بزرگ می شود. بهی‌ملوک کنار کیومرث در لابی هتل بوعلی پشت میز نشسته بود و قاشق قاشق بستنی سنتی زعفرانی پر از مغز پسته را به دهان می گذاشت. مدت ها بود که دختر سومش را به دنیا آورده بود. چقدر وقتی که فهمیده بود باز بچهش دختر است گریه کرده بود. نزدیک بود مثل عروسکی شیشه‌ای ترک بردارد. ترسش از قوم شوهر نبود که همه دختر دوست بودند، اما جلوی زبان قوم خودش را نمی توانست بگیرد. هر کس شنید بچه سومش هم دختر است تکه‌ای انداخت و دلش را سوزان. ده بسته دیگه بهی، میگن با یه گل بهار نمیشه، اما ماشالله تو یه گلستان گل زاییدی و هنوزم دستوردار نیستی؟ و نیش زبانی دیگر، از حالا باید به فکر جهیزی دخترات باشی بهی‌ملوک، مگه اینکه خمره بگیری ترشیشون بندازی. اما کیومرث دلداریش میداد. خانم من، خدا 10 دختر دیگه به من بده، بازم میگم شکر. از دید من مهم اینه سالمن، از اون مهمتر تربیتشون. اسم دختر سوم را گذاشتند سوگند. زیبا بود، مثل بچه های دیگرش. وقتی به دنیا آمد پوستی روشن داشت و موهای خرمایی. بهی‌ملوک حالا کنار شوهرش نشسته بود و قاشق قاشق بستنی زعفرانی پر از مغز پسته و تکه های یخ‌زده خامه را مزمزه می‌کرد. دیگر آن دختر نازنازی خانه پدری نبود که دست به سیاه و سفید نمی‌زند. حالا مادر 3 دختر بود که برایشان کلی آرزو داشت. امروز هم با آنها آمده بود، اما جاری و برادر شوهرش آنها را با خود به پارک برده و گفته بودند یکم خلوت کنین، با هم گپ زعفرانی بزنین. بعد از تولد سوگند به این ملوک مننژیت گرفته بود و تا مرز مرگ رفته و برگشته بود. دکترها از او قطع امید کرده بودند. آباجی و آقا جان از نهاوند آمده و کنار بسترش قرآن سر گرفته بودند. بهی متوجه پچ‌پچ بچه‌هایش بود که دورش می‌پلکیدند. به آنها نمی‌گفتند چه اتفاقی افتاده است، فقط می‌خواستند سر و صدا نکنند. خودش هم که چشم باز می‌کرد سعی داشت لبخندی را روی صورتش نقاشی کند تا بچه‌هایش غصه نخورند. به نظرش گلی دیگر بزرگ شده بود، آنقدر بزرگ که احساس مسئولیت کند. قاشقی دیگر از بستنی زعفرانی به دهان گذاشت و پرسید کیومرز، فکر میکنی بچه همون در آینده خوشبخت بشن؟ کیومرز لبخند زد، واه چرا نه؟ ما که تا به حال براشون کم نذاشتیم، ایشالله خودم کمکشون میکنه. جاری و برادر شوهر همراه بچه ها آمدند. خلوت زعفرانیشان دیگر به هم ریخته بود. کیومرث رفت تا سفارش بستنی برای تازه واردان بدهد.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون، تو از قبیله دریا، من از نژاد کبیرم، همیشه تشنه و غمگین، همیشه بی تو اسیرم، همیشه بی تو اسیرم. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، حدیث عشق من و تو، حدیث ابر بهاری، به من چه میرسد ای دوست از این همه غم و داری، از این همه غم و داری. تو از قبیله لبخند، من از قبیله اندوه، فضای فاصله صد آه، فضای فاصله صد کوه، فضای فاصله سر تو از قبیله لیلی من از قبیله مجنون